أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. از اینجا شروع میشه و یتحقق التفریق به طول زمان بین الصلاته. طول زمان میخواد طول زمان عرف، چون بحث و خلاف نظرهای مختلفی است که تفریق به چه حاصل میشه، جمع صدقش به چیه، جمع بین الصلاته و تفریق به چیه، که این که محل موضوع بحث ماست، که در صورتی که انسان جمع کنه یک اذان میگوید و دو اقامه برای دو تا نماز، ولی اگر تفریق بکنه دو تا اذان و دو اقامه. پس اینجا ما نیاز داریم به تفسیر جمع به تفریق، که ببینیم از جمع به مازا یحصل و تفریق به مازا. اختلاف نظر، نظرهای مختلفی است. نظر مرحوم سید صدق عرفیه، صدق عرفیه جمع و صدق عرفیه تفریق، یعنی اگر فاصله یه جوری باشه که عرفان بگوین، یه فاصله کمی باشه بگن که جمع کرد بین دو نماز، مثل اینکه بین سلاتین مثلا تصویح حضرت زهرا رو گفت یا هیچ نگفت، یا مثلا تصویحی گفت و نماز را خون، خب صدق میکنه یقینا که جمع کرده بین سلات. ولی عرض کنم به خدمت باستات شما، و تفریق در اون صورتی که فاصله معتدن به باشه، که دیگه مثلا یه سخنانی گذاشتن یا به خصوص محل را ترک کرده رفته و یه نیم ساعتی گذشته یا کم سر آمده، حالا می عرض کنم به خدمت شما، این هم سبقه تفریق می خوید. نمیگن دیگه دو نماز با هم خون، این که به زبان فارسی خودمون گاه نمازاشو با هم خون یا یکی یکی خوندشون، خب با هم وقتی میگن که از شهر خدمت با سال جمع فاصله یه مگر هست کم باشه، و جدا جدا در صورت که فاصله معتدن به باشه، پس مرحوم سید میزان را بر این خودش. یکی دو تا قول دیگه هم هست، یکی قول دیگری که مشهور هم هست این است که عرض شود خدمت شما، اتباعا اینا شاید این قول دوم از سنت پیغمبر گرفته، که پیغمبر اگر جمع میکرد دوتا رو با هم میخوند، ولی وقتی که تفریق میکرد معناش این بود هر کدام را در وقت فضیلتش بخوند، یعنی نماز ظهر را اول ظهر میخوند، نماز عصر را هم وقتی که سایه به اندازه یک متر میشد در وقت فضیلت عصره، و وقت نماز عصر رو میخوام، و تفریق و تفریق به این صورت بوده که هر کدام را در وقت فضیلت خودش میخوندنه، اونم در وقت اول فضیلت، مثلا نماز ظهر را اول ظهر میخوندنه که اول فضیلتش بوده، شدت فضیلتش بوده، و میرفتن منزل، میرفتن خونه، نهارشون میخوندن، زمانی میگذشته دوباره اذان گفتنی شده و میامدن برای نماز عصر، که بعد از آنی که ارشد خدمت شما یک به سایه شاخص ارشد به سایهش به اندازه خودش رسیده باشه، به قدر مثلش، وقتی که به قدر مثل شاخص شد اول وقت فضیلت عصره، زمستان نماز عصر، و این فضیلت ادامه داره تا دو مثل بشه، دو مثل که شد دی وقت فضیلت تمام میشه. توجه برمودید فضیلت عصر، فضیلت زهره که اول زهره، توجه فرمودید. البته ارشد باید چند رکعت چند دقیقه هم مخصوص نافله است، چون نافله زهر خوب است قبل از زهر باشه، وقت تأخیرش خوبه به قدر ذراع، به قدر ذراع، به قدر یک ذراع، دو و دو شبر عرض میشه تأخیر میشه به خاطر نافله، برای کسی که میخواد نافله زهره بخواد، اون وقت وقت فضیلت ظهر شروع میشه. رو شروع میشه. خب و فضیلت عصر هم عصر اینجا در این موقع فضیلت نداره، صحیح هست اگر انجام بدن باطل نیست، ولی فضیلتی نداره. فضیلتش از کی شروع میشه؟ خب روایات مختلف هم بسته هر شود، شروعش از دو ذراعه، اما تأکد فضیلتش از مثله و قدر یک مثل. حالا اینطوری که دیگه یادم میاد از وقتی که خونده ایم، بله وقت نافله، ولی عصر هم داره. بله نه نافله دیگه نداره. بله بله این نافله ها رو باید هم خونده باشه. عرض میشه باید به خدمت با ساعت شما. خب بله این هم شد آمون قاعدتا از اینجا گرفته که اومدن گفتن که در مقابل جمع که تفریقه، تفریق به اینه که هر کدام را در وقت فضیلت خودشون بخوانه، همونطور که لابد پیغمبر همینطور عمل میکرد، وقتی که جمع میکرد با هم میخوند، اما وقتی که تفریق میکرد هر کدام را در وقت فضیلتش میخوند و فاصله میانداخت و طولم میکشید، میرفت منزل، مردم هم متفرق میشدن، میرفتن خونه هاشون و یه زمانی میگذشت دوباره اذانی میگفتن، جمع میشدن، نماز بعدی میخوندن در وقت فضیلت خودش. مثلا وقت فضیلت مغرب اول مغرب، اما وقت فضیلت عشاء بعد از زوال حمره مغربیه که حدود یک ساعت بعد از مغرب نفاق فرمودید. باید کسی حوصله داره بشینه و یا بره منزل بعد که از آذان بگم دوباره بیا. اینطوری بله اون وقت اومدن تفریق رو اینطور معنا کردن، احتمالا به اتباع سنت پیغمبر که هر وقت تفریق میکرده اینجور تفریق هر شبت به خدمت باسات شما. لیکن خب اینم یک کن مرحوم سید نه مبناش بر همون اولیه که در قضیه جمع و تفریق، تفریقی که ما در روایات نداریم، اون چه که آمده در روایات در قضیه سقوط اذانه، اذان دوم هر شب خنده اندل جمع، جمع بین الصلاتین به اذانه و اقامتین. دیگه کلمه تفریق و اینکه تفریق چطوری حاصل میشه که در روایات نیامده، اون چه که آمده چیه؟ عنوان جمع در رابطه با سقوط، سقوط اذان دوم موضوعش چیه؟ جمع بین الصلاتین. جمع بین صلاتین یقینا معناش اینه که دو تا رو با هم بخونه، این دیگه شک و شبهه این ترش نیست. خب پس بنابراین ما دیگه اینجا عنوان تفریقی در روایات نداریم، اینکه داریم عنوان جمع خود به خود در مقابلش. کی باید اذان ساقط نمیشه و دفعه اذان رو بگه؟ و وقتی که جمع حاصل نشه. تو فرمودید چون نقیز و کل شیئن رفعو، حالا که جمع موضوع، جمع بین الصلاتین موضوع سقوط اذان دومه و ما هم که عنوان تفریقی در روایات نداریم، خب باید پس بنابراین به این عمل بشه در صورت جمع. خب در صورتی، در چه صورتی دیگه این خود ساقطه؟ صورتی که این موضوع نباشه، یعنی جمع نباشه. خب جمع نباشه یعنی که جمع بین الصلاتین، بین که دوتا با هم خونده بشه، عدمش هم اینه که اینا با هم دوتا خونده نشن. دیگه قضیه این که هر کدام در وقت فضیلت خودش باشه رفتی به این مطلب نداره. او سنت پیغمبر بوده که هر وقت جمع نمی کرده برای رعایت فضیلت او کار می کرده، اما حالا اگر ما یه شق ثالثی عمل کردیم، یعنی جمع نکردیم، رعایت وقت فضیلت هم نکردیم، یعنی یه کاری کردیم که آرتم سر نمی کنه جمع بین الصلاته، به فاصله ما تردن بینداختیم، ولی هر کدام هم در وقت فضیلتش انجام ندادیم، حالا چکار باید بکنیم؟ چرا باید که اذان رو بگیم؟ چرا؟ برای اینکه موضوع سقوط اذان دوم صدق عنوان جمع بود و عنوان جمع که صدق نکرد دیگه چیه؟ دیگه سقوط اذانی در کار نیست که حالا در وقت فضیلت واقع بشن. این مقصود این است که پیغمبر که در وقت فضیلت انجام میداده هر کدام را رفتی به این مطلب نداره، اون یه چیزی اضافه بر این مطلب. پس این نیست که هر وقت صدق جمع نکرد بایستی حتما چی باشه؟ هر کدام در وقت فضیلت خونده بشن؟ نه، اونم یه ثواب دیگریه مربوط به خودش. انسان وقتی جمع نکرد ثواب بیشتری میخواد گیرش بیاد، هر کدام را در وقت فضیلت خودش انجام بده، اما قضیه سقوط و عدم سقوط اذان به این قضیه مربوط نیست. پس قضیه سقوط اذان مربوط به چیه؟ صدق عنوان جمع. خب عدمش به چیه؟ عدمش به این است، یعنی عدم سقوطم به این است که صدق جمع نکنه. میگه شما چه اینا را در وقت فضیلت انجام بدینی، نه دو تا وقت نماز هر کدام در وقت خودش، یا اینکه نه این کار نکنی و دو تا رو در یک وقت انجام بدی. مثلا فرض کنید نماز مغرب عشاتون رو در وقت مغرب بخونی، یا هر دو تا رو در وقت عشا بخونی، خیلی خوب باشه. ولی در این حال جمع هم نکردی تا بینشون، جمع نکردی تا، ولی هر کدام رو هم در وقت خودش انجام نداری تا. حالا چه کار باید بکنید؟ بگید یا نگید از آنه؟ نباید بگید، برای اینکه جمع حاصل نشد. موضوع سقوط اذان، اذان دوم صدق جمع بود، همچنین که صدق جمع نشد دیگه اذان دوم هست. حالا اون یکی یه بحث دیگری که اگر شما اون کار کردید یه فضیلتی، فضیلت بیشتری که تو میاد که هر کدام در وقت خودی، ربطی به این مطلب نداره بسیار به قضیه یه سقوط اذان. پس بناهن علازاله همینطور که مرحوم سید فرمودن، نتیجه ای که به دست آوردیم همینه. چرا؟ چون که ما هر چه تفحص میکنیم در روایات عنوان تفریق مطرح نشد، عنوان جمع مطرح شده به عنوان موضوع سقوط اذان دوم. فمعه یسقط الاذان الثانی و مع عدم الجمع، جمع سقط نکرد، عرض خدمت شما اذان دوم دیگه ساقط نیست دیگه. حالا چه هر کدام در وقت فضیلتشون جدا جدا واقع بجمن، یا این که نخیر اون معنا حاصل نشه، این حاصل عرض ماست دیگه. بالاخره نظری هم که داریم راجع به مطلب همینه. حالا اینجا یک بحث دیگری داریم و اون این است که عرض شود خدمت با ساعت شما، قضیه نافل خوندن بین دوتا نمازه که عرض شد خدمت در این رابطه دوتا قول. یک قول است که اساساً صدق تفریق بین الصلاتین به چیه؟ به نافله است. اگر نافله خوندی دیگه تفریق کرد، اگر نخوندی هرچه بر خدمت شما، شما جمع کردی بین الصلاتین. پس صدق جمع و تفریق را متوقف کردن و مبتنی کردن بر خوندن نافله است. پس فرمودین با خوندن نافله تفریق صدق میکنه، با نخوندنش جمع صدق بکنه. این یک قول. خب یک قول عجیبیه، چون این ظاهرش این است که یعنی حالا این نافل نخوندید هر چه هم طولش دادی دیگه هیچ صدق جمع بکن میکنه. خب چیز عجیبیه. عرض میشن میتونیم بگیم که با خوندن نافل صدق تفریق بکنه، اما کسی نمیخواد نافل بخونه دیگه. اگر نافل نخون هر کاری کرد دیگه تفریق حاصل نمیشه. ولی اول ظهر بخونه، نماز عصرش رو نزدیک غروب آفتاب بخونه. حالا شیطان عجیب. پس بنابراین متجه قول چهارمه، قول چهارم معقول داره و اون این است که نه، جمع و تفریق به همون فاصله است. فاصله انداختنه، یعنی حقیقیش، صدق حقیقیش به فاصله انداختنه. هن نینداختید جمع کردید، فاصله انداختید تفریق ایجاد کردید بین تو، لیکن این صدق حقیقیشه ولی یک تنزیل تعبدی داره و آن این است که اگر نافله خوندید این نافله نازل منزله تفریق به صورت حالت تعبدی نیرزادیم دیگه، رفتی به صدق حقیقی نداره. فمن اتا به نافله ینزل منزلت، کسی که فرق بین الصلات، تنزیلی تعبدی. ولو این که دیگه مثلا نافله رو خیلی جذب بخونه به طوری که صدق تفریق عرفن حقیقتا نکنه، اما خود این خوندن نافله نازل منزله اونه تعبده. این عرض شود خدمت شما قول رابعه و این از قول ثالث اقواست به همون جهت که عرض کردیم. پس بنابراین صدق حقیقی تفریق و جمع به فاصله انداختن و فاصله نینداختن، ولی تعبدیش به خوندن نافله است. هر سبب به خدمت شما. خب حالا اصلا منشأ این قول ثالث و رابع ببینیم چیه، که اینا منافاتی با این قول چهارم را اگر بگیریم دیگه منافاتی هم با حرف اول ما نداره، یعنی با وجه اول که این بود که در به صلاح حقیقیش به فاصله انداختن عرفیه. هر وقت عرفان فاصله نینداختی جمع، اگه فاصله معتدن به هست عرفان تفصیل، یه حقیقیش تعبدیش هم به خوندن نافله. پس کسی که نافله بخوانه به منزله این است که تفریق کرده، ولو تو فاصله عرفی و معتدن به هم نباشه که تعبدیه دیگه. بله؟ هو حقیقیش این صورت تعبدن اضافه شده. یعنی پس بنابراین میزان همونه، میزان همون فاصله است. یک ناظر منزله تعبدی داره. تج فرمودی
نه
خودم یک تصمیح به تصمیح از نافله نباریم. سوال کرد من راجع به نافله، گفتم بعدن میشم، بعدنش همین مسئله. نه اگر تعقیب بخونه تصمیح عدد زهره رو بخونه، این مادن فصل معتدون به نیست. فصل معتدون به اینه که یک 20 دقیقه بگن فاصله انداختی، اما و تفریقش گیرست که فاصله باشه، جامنش که فاصله معتدون به نفسی. از این بحث نافله مربوط به اینه که باز عرض کردم دو قول است. بعضی خواستن بگن اصلا جمع و تفریق منوط به همین حقیقتا ولی دیگه تعبدی هم در کار نیست، مدن اصلا معنای جمع و تفریق که نافله بخونه و نخونه، این حرف غلطی. برای اینکه اگر یک کسی اصلا نمیخوان نافله بخونه، پس وقت جمع و تفریقش به چیه دیگه؟ حالا هر که هم فاصله بده تفریق نکرده، اینه نمیتونیم بگیم مثلا عقلایی نیست. پس بناهن علا ذالک اقوا قول رابعه در رابطه با نافله که اگر نافله خون تفریق کرده، این به صدق تعبدیه. تا که فرمودید که شرح دادی میشه چه تفصیل؟ نه نه خونه یامده در نباید مطلق نافله گفته شده من تنفلم. نه چه صورت؟
در نافله
میکنی چرا میشه؟ چرا نمیشه؟ خب تعبدن یه فاصله افتاد، فاصله افتاد، تعبدن فاصله چه افتاد؟ بعد از آن بده به اندازه نافله یا خود نافله کرد؟ نه نافله با خونه کی گفته بودن؟ چه؟ یه دو سه ماه پیش؟ چه؟ نه این بحث نافله مونده، این بحث نافله بحث معروفی است که در بعضی از روایات آمده، فتوا هم هست، مسئله شرعی هم دربارش گفته شده، تو توضیح المسائل هم شاید باشه. هر چه بعد بخواد مثلا که قضیه نافله، نه این قضیه نافله یه قضیه مسکوتیه، شما تو ذهن خودتون بوده، قضیه رو مسکوت گذاشتید تا به بحثش برسیم. خلاف بین الاعلا، بله مثل آقای خویی خود نافله را قبول نداره که مصداق فصل باشه، ولی مشهور بین الاعلا و همین معاصرین اینه که کافیه. مثل جمله مرحوم امام کافی میداره و میگه فاصله حاصل میشه و وقتی حاصل شد از آن را باید بگوید. خب این بحثی است که جداگانه داره و قبلا هم نظری ما نداشتیم، چون که در بحثش لازم بوده که خود الان سر بکن. خیلی خوب، حالا ما اصل مطلب رو داریم میگیم، بعد ادلهش میگیم. حالا راجع به این که این به صلاح چه فصل را به نافله حقیقی بدانیم چه تعبدی بدانیم، که گفتیم صحیح‌ترش همین است که تعبدی بدانیم، به قول آقای پاجباز اصلا از منشأش چیه؟ منشأش روایاته. سه تا روایت در این باب داریم. یک روایت عرض کنم، دو تا روایت مال محمد ابن حکیم است. بله. و یک روایت هم مال موثقه حسین ابن علواد. اما دو تا روایت محمد ابن حکیم. قال اولا ما رواه القرینی به اسنادی عن محمد ابن حکیم قال سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول الجمع بین الصلاتین اذا لم یکن بینهما تطبع، اذا لم یکن بینهما تطبع، فاذا کان بینهما تطبع فرجع. حضرت اینجا اومدن یه ملاکی و میزانی برای صدق جمع بیان بکنه، زمانی شما در صورتی که نافله بخوانید جمع بین الصلاتین نکردید، و اگر نافله نخوانید جمع بین الصلاتین کردید. پس میزان در جمع و عدم جمع را بر خوندن و نخوندن نافله قرار داده. نه همین فعلا نافله، خود نافله میزان. شاید نمازهای مستحبی دیگه در ظهور در درم نافله خود نماز واجب، نافلهی که تشریع شده. از ثانیه روایت دوم، روایت اخراش عن ابی الحسن علیه السلام قال سمعته یقول اذا جمعت بین صلاتین فلا تطوع بینهما. موقعی که جمع بین صلاتین میکنی دیگه تطوعی نافلهی در کار نیست، بکه انه تطوع با حقیقت جمع منافات داره با سقط جمع. خب دو تا روایت از کنم به خدمت شما که آدرسشون هم از می شود خدمت با ساعت شما، ابواب مواقید باب 33 حدیث دوم و همچنین حدیث 4. روایت سوم، موثقه حسین بن علوان عن جعفر بن محمد علیه السلام قال رأیت ابی، امام صادق علیه السلام، دیدم پدرم یعنی امام محمد باقر، و جدی القاسم بن محمد، و جدم قاسم بن محمد را که باز از فقهای مدینه بود، قاسم بن محمد بن ابی بکر، چون مادر حضرت صادق ام فروه دختر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر بوده، فلدا حضرت فرمودن ولدنی ابو بکر مدرته. هر سه وقت به خدمت شما، اینم برای اینکه بعضی ها دل شما خوشحال بشه عرض میشه. حضرت این کلمه رو فرمودن. مدرتنش خواهی یکیش هم میگه که ام فروه دختر قاسم ابن محمد بوده. یکی این که عرض کنم به خدمت باسرات شما، همسر امام صادق، بله بله، یکی دیگه از اجداد جدات حضرت، عرض میشد خدمت شما، امام حضرت امام صادق علیه السلام دختر امام حسن مجتبی بوده، و همسر امام حسن مجتبی عبارت بوده از دختر عبدالرحمن ابن ابی بکر. خیلی فرمونیم میگم که یکی از جدات حضرت صادق، یکی از جده هاشون، یعنی دختر عبدالرحمن ابن ابی بکر بوده. نه چون که دو تا پسر داده ابو بکر، چند تا، یکی عبدالرحمن بوده یکی محمد بوده. خیلی فرمونیم یعنی هم از طرف عبدالرحمن و هم از طرف محمد، از دو طرف حضرت صادق و ابو بکر، از طرف محمد که ام فروه است که دختر قاسم ابن محمد ابن ابو بکر، از طرف عرض کنم خدمت شما عبدالرحمن هم به ابو بکر میرسه که دختر عبدالرحمن زن امام حسن مجتبی بوده، فرمودید، و دخترش همسر امام سجاد بوده. توجه فرمودید، یعنی یکیشون مادر امام محمد، یکیشون مادر امام محمد باقر بوده، یکیشون مادر امام سجاد بوده، همسر امام سجاد بوده، همسر امام سجاد، پس یکیشون همسر امام محمد باقر بوده، یکیشون مادر امام محمد باقر، نه یکیشون مادر خود امام صادق بوده. هر شبت به خدمت شما که همسر امام باقر بوده، یکیشون مادر امام باقر بوده که همسر امام سجاد بوده، اینی که همسر امام سجاد بوده دختر امام حسن مجتبی بوده که دختر عبدالرحمن ابن ابی بکر، مادر امام صادق که همسر امام محمد باقر بوده دختر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر بوده. لذا حضرت فرمود ولدنی ابو بکر مرتین، از طرف مادر، البته نه از طرف پدر، از طرف مادر، بله طرف مادر ولدنی ابو بکر مزده، از طرف آب پدر، از طرف پدر، از طرف پدر. خب حالا جایی دیگه نبرید که یه فاشی هست. خب عرض کنم خدمت دیگه معلوم شد. پس عرض شد اینجا حضرت می فرمایند که امام صادق می فرماید دیدم پدرم را امام محمد باقر و جدم را قاسم ابن محمد ابن ابی بکر که پدر مادرشون باشه. قاسم ابن محمد به تبع خود محمد ابن ابی بکر اینا از فضلا و فقها بوده و شخصیت ارزنده ای بوده و معتقد به امامت امام سجاد هم بوده، ولی در حال تقیه بودن. اینا حده ای بودن و از جمله شون هم خودم این قاسم بوده، از میشود یحیی ابن ام طویل بوده، ابو خالد کابلی بوده، از میشود سعید ابن مسیب بوده و سعید ابن جبه همون که حجاج به شهادت رسوندش. این ها مریدان درجه اول امام سجاد بودن و معتقدین به امامت حضرت بودن، ولیکن در حال تقیه بودن. بله می فرماید دیدم پدرم را و جدم قاسم ابن محمد را یجمعان مع الائمه با سایر ائمه بقیه المغرب و العشاء فی اللیله المطیره، یا یجمعان مع الائمه یعنی با امام جماعت مغرب را و عشاء را در لیله مطیره یعنی شب بارانی. ولا یصلیان بینهما شیئا و بینشون دیگه نافله نمی خوندن. پس بنابراین عرض کنم این دیگه مثلا معلوم شد. خب یه بحث هست راجع به دلالت، یک بحث هست راجع به سند. سند آخری که موثق است، روایت موثقه حسین بن علی، اما دو تا روایت محمد ابن ابی بکر خیلی ضعف سندی دارد. از جهت محمد ابن موسی الواقع فی التاریخ مردده بین دو نفر که یکیشون ثقه است و یکیشون ضعیفه. اونی که ضعیفه همدانیه. خب بله و جهات دیگری از ضعف هم دارن. و اما ثانیه فکذالک از مضافن الى معرفت من ضعف الراوی به نفسه قد اشتمل استند علی سلمت ابن خطاب. و سلمت ابن خطاب کسی که نجاشی تضعیفش کرده اگرچه در اسناد کامل و زیارات وارد شده، ولی با توجه به تضعیف نجاشی صریحا دیگه نمیتونیم به قضیه کامل و زیارات توجه بکنیم. مضافاً به اینکه خب خودشون از قضیه توثیق اسناد کامل و زیارات عدول کرده. و اما محمد ابن حکیم میشه گفت که روایتش حسنه، چون متنی داره و در عرض کنم معجم الرجال الحدیث اشاره کرده به این مطلب که محمد ابن حکیم اینجا تضعیفش کردن، در اونجا اشاره کردن به مدحش، در بعد روایت مدحش وارد شده و امامی ممدوح میگه ضعیف نیست. روایتش چی میشه؟ حسن میشه و قابل عمله. خب منتها به وسیله اشخاص دیگری که گفتیم روایت ضعیفه. این از بابت سند. اما از بابت دلالت، حالا دقت بکنین از بابت دلالت ببینیم چطوره، چون قضیه ضعف سند از نظر ما مهم نیست. چرا؟ برای اینکه اولا مورد روایت مستحبات واجبات نیست. در قضیه مستحبات اخبار من بلغم میاد و به علاوه ما اینجا عمل اصحاب عمل مشهور هم داریم. انجبار به عمل مشهور چون قطعا قصد این روایات هم مطرح و هم مفتابه هستن و قضیه فصل به نوافل را به استناد همین روایات مشهور فتوا داده. فتوا نه از بابت اشکالش مهم نیست. بریم به سراغ دلالت. اشکال دلالی کرده سیدنا استاد. ببینید اینجا در این سه تا روایت ذکر صریحی از این بابت نیست که از آن ساقط میشه. نگاه کنیم روایت اولی احسن صاحب سمعت ابا الحسن یقول الجمع بین الثلاثین اذا لم یکن بینا ما تطور فین کان بینا ما تطورون فلان. اینجا ذکری نکرده که آیا از آن ساقط میشه یا نمیشه، فقط موضوع صدق جمع را بیان کرده. روایت بعدی هم تو روایت سومی هم تقریبا همینجور، البته کمی بازم ضعیف‌تر دارد. پس بنابر این اون چه که در این روایات آمده تصریحی به محل بحث ما که عبارت است از سقوط اذان ثانی ندارد، فقط یک بحثی کرده راجع به این که صدق جمع میکنه یا نه. اون وقت ممکنه سوال آقایون پیش بیاد کمی عجله بفرمایند که به چه مناسبت پس این مطرح شده. سیدون الاستاد میفرماید ما یک مطلب دیگری داریم و اون این است که جمع ثوابش کمه و تفریق افضله و ثوابش زیاده. ممکن است این قضیه که آیا جمع کجا صدق میکنه کجا صدق نمیکنه ناظر به قضیه فضیلت تفریق بین الصلاتین باشه. از کجا میدانید که ناظر به سقوط اذانه؟ برای اینکه این وجه شبه را حکم شرعی را که بیان نکرده. اتفاق فرمودید ما منحصر نیست به قضیه سقوط اذان، ممکنه اونی که مراد باشه قضیه فضیلت تفریق بین الصلاتین. بله نه روایت دیگه همین ستا روایت هم نیست. خب بله جمع خب موضوع داره درست میکنه. بایستی در تنزیلی تشبیه بحثی که آیا از میشه جمع ست میکنه یا ست نمیکنه حضرت تعبدن فرمودن که اگر نافل خوندی دیگه جمع ست نمیکنه. خب همیشه هر تنزیلی و هر تعبدی باید ببینیم که ناظر باشد به اون حکم مورد نظر. اگر ناظر به حکم مورد نظر بود فکر ثابت شد. یعنی و به عبارت نخرا شما وقتی که اثر را زید را تنزیل به اثر می کنید باید موجه شبهتون معلوم باشه آیا به لحاظ شجاعته، آیا به لحاظ بخره، آیا به لحاظ اینکه گردنش خیلی کلوفته چون اثر خیلی با یاری که داره نه. به چه لحاظ شما قیم مثلا تشبیه کردیده و تنزیل کردیده زید را منزلت الاثر؟ خب حالا جوابی که ما خدمت سیدنا الاستاد می خواهیم عرض بکنیم این است که چه اشکالی داره که این تشبیه به مناسبت جمیع آثار باشه تو بحثیه. یعنی ما الان جا دو تا اثر داریم. بالا امام علیه السلام که اومده می فرماید که اذا جمعت بین صلاتین صلات تبوع بینهما، یا فرموده که از جمع بین صلاتین اذا لم یکن بینهما تتبعون فاذا کان بینهما تتبعون فلا جمع. خب به قول شما عرض میشه خدمت شما این قضیه جمع یک ثمره بینش سقوط اذانه از نماز دومی، و یکی دیگه از همین است که سبق جمع اگر بکنه جمع بین صلاتین ثوابش کمه، تفریق ثوابش بیشتر. پس ما اینجا دو تا اثر داریم. همون بحث پیش میاد که آیا ظاهر تنزیل تنزیل در جمیع آثاره یا اینکه در اول آثار یا در آثار ظاهره. اگر در جمیع آثار باشه که دیگه خب حق ما میدونست بالاخره جز آثار یکی همه قضیه سقوط اذان، و اگر چنانچه آثار نمیگوییم یک اثر اثر مثلا اظهر الاثار، نه آثار بینه، یعنی آثاری که در نظر آن بطران آن منحصر به یکی نباشه. اگر یه چیزی دو تا اثر بیان داره سه تا اثر بیان داره تمام آثاری که بیان هستن در جو فرمودی همه اینا را میگیره. میزان این است که آثار آثار بیانه باشن آثار خفیه نباشن. خب ما وقتی اندر رجوع میکنیم به ذوق فقهی خودمان میبینیم سقوط اذان از آثار خفیه نیست، از آثار بیانه است و مطرحه در روایات عدیده در مباحث مختلفه که قضیه جمع بین الصلاتین به چگونه است و از آن ساخته این جز مسائل معروفه. پس این جز آثار خفیه محسوب نمیشه. هر چی که اثر داشت و خفی نبودن اونا بار میشه. نظر ما اینه. پس از جهت این که اینجا این اثر از آثار خفیه نیست میتوانیم قائل بشیم که ظهور کلام شاملش میشه. این هم تصادفا به نظر ما اون یکی خفیتر از این که نمیدونم جمع بین الصلاتین تفریق بین الصلاتین ثوابش بیشتر از جمع ثوابش ثوابتر این کمتر تو ذهن میاد. نه در همه جا، در اون جا یکی دو جا بود که داشت سنت سن در مقابل سنت گفتیم بدعته، اما هر جایی که نگفته، همه جا نگفته. آره خیلی خوب، برای اون جایی که قضیه عزیمت و مشکلی پیش نمیاد که فقط قضیه بودن استحباب و عدم استحباب که چون دو سه موردتون اونجوری بعد در مواردی او این است مثلا استدلال آخری استفاده فرمود که عمل اصحاب باشه و گفتیم با عمل مشهور مشهور عمل کردن به روایت محمد بن عبد بله همین به روایت محمد بن حکیم من خواهم اینا تخوند بله 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 مثلا مطرح بوده از اول و اصحاب هم عمل کردن مشهور بوده و فتوا داد همین حالا هم یکی دو نفر از علما نگفتن یعنی از محشین مثلا در 15 نفر که حاشیه زدن اورورا در یکی همشون فتوا دادن به کفایت نافله و عمل ما هم برای این بوده که هر وقت نافله بخوانیم اذان تکرار بکنیم ولی زمان اینکه اذان تکرار نکنیم عرض می شود به خدمت با ساعت شما آره دیگه این نافله نمی خوانیم یا دو رکعت می خوانیم از نافله من خوندن نافله احتیاط دارم مگر اینکه اقامه را قبل از نافله تمام بشه یعنی چهار رکعت قبل از آنی که تمام بشه دیگه مونده مثلا یکی مونده به آخر اقامه را شروع بکنه آره این راه حلش اینه و صلی الله علی محمد و آله